دائمی باشه و تداوم نداره. شما میدونید کار خیر این هست که انسان بتونه مداوم انجام بده. گاهی وقتا با یک سرعتی میریم و توقف میکنیم. اگر ما میگیم یکی از فرهنگهای زیبای بسیج فرهنگ خیرخواهی هست، یعنی اینکه بسیجی مقطعی وارد نمیشه، دائمی میره. بسیجی کسی نیست که چند روز بیاد یه بیلی هم دست بگیره و بعد فرداها سنزده های ما رو، مین ما رو، مردم ما رو، جامعه ما رو فراموش کنه. من میخوام همینجا به مردم عزیز سنزده و به عزیزانی که دچار گرفتاری و مصیبت شدن عرض کنم با فرهنگ بسیج و با حضور بسیج، سپاه و آحاد مردم در صحنه، شما مطمئن و امیدوار باشید که انشاءالله به حول و قوه الهی هموطنان شما در کنار شما هستند و تا آخر خط، تا جایی که انشاءالله به مدد الهی زندگی شما سامان بپذیرد و این شرایط سخت انشاءالله به آسانی و به روال عادی برگرده، همه مردم در کنار شما انشاءالله خواهند بود و این یادگار و میراث امام عظیم الشأن ماست، میراث و یادگار شهدای عزیز ماست، یادگار انقلاب و ثمره و برکت انقلاب اسلامی ایران هست که مردم ما وقتی که عضوی به درد میاد همه در کنار هم هستند و انشاءالله یاری رسان و مددرسان خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغی زدیز چهره شما عیان، تیغی دری به سفتری کشیده از یان، فاتحان اله سعاد ای بسیجیان، قومت ای بریجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت بحر کشور ما.
ممنون و متشکرم از جناب نادم به خاطر همراهی همیشگیشون با برنامه شجره طیبه. تجربه و دستاورد دفاع مقدس و انجام دادن عملیات‌های بزرگ و مبتکرانه بهترین الگو و درس برای کشورها و ملت‌های محور مقاومت تو منطقه ماست. امنیت امروز ما دستاورد دفاع مقدس و همراهی و همگامی بسیج مردمی در وسط معرکه جنگ تحمیلیه. یه نگاهی به یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس داریم در قسمت یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات بیت المقدس 6 آرادی قله شیخ محمد عراق در محور شمالی جنگ و آخرین نفوذ به دشمن. حمله نهایی نیروهای تحت امر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازپیمایی در روز 26 اردیبهشت 1367 با رمز یا امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز شد. هدف پیشروی و استقرار مناسب نیروها در شمال سلیمانیه با تکمیل سلسله عملیات‌های انجام شده ماوت عراق بود. با انجام موفقیت آمیز و کم تلفات این عملیات تمامی اهداف مورد نظر تصرف و تأمین گردید. با تصرف نقاط مجبور اتصال مناطق تحت نفوذ معارضان کرد عراق امکان پذیر شده و راه برای خروج آن که مدتی پیش تحت هجوم ارتش عراق واقع شده بودند فراه شد. اما غیر اوضاع جنگ در جنوب بهره برداری بیشتری از این موفقیت ایجاد نشد. این عملیات ادام 30-70% از پای 448-606 تیپ 76 از لشکر 4 پیاده دشمن و کشته و زخمی شدن و اسارت 2400 تن از قوای دشمن را در پی داشت. در میان تجهیزات منهدم شده یک فروند چرخبال ارتش عراق نیز به چشم می‌خورد.
ولایت را وفاداری بسیجی، تو دین را بهترین یاری بسیجی، چه فخری بیش از این که با حضورت به چشم دشمنان خاری بسیجی. به پایان برنامه شجره طیبه این هفته رسیدیم. تو این ماه مبارک از همه شما عزیزان و بسیجی های مؤمن التماس دعا داریم. قبل از خداحافظی باز هم یاد میکنیم از همه شهدا، به ویژه شهدای گرانقدر مدافع حرم. خدا نگهدار و دست حق به همراهتون. یا علی.
کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم، پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهم، عشق از فال پریدن همان که من دارم، ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام محدثی کارشناس محترم ادامه حکمت 400 و 401 نهج البلاغه رو شرح میدن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ادامه حکمت 400 که به شناخت برخی از واقعیت‌ها و خرافات مانند چشم زخم و سحر اختصاص داره می‌فرمایند: ادوا حق نیست، بوی خوش، عسل، سوار شدن بر مرکب و نگاه کردن به سبزه مایه قوت و نشاط است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو می‌شنویم که در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم. حکمت 400 در برنامه پیش مطرح کردیم، مفاهیمش مطرح شد در اینکه چش زخم و فال نیک و فال و اینا چه شکلیه، حق یا باله، بحثایی کردیم و به این قسمت رسیدیم که تیره و فالت زدن حضرت میفرمایند که حق نیست تا میتونید فال نیک بزنید. والعدوا لیست به حق، عدوا هم حق نیست. عدوا یعنی از ریشه همین تعدیه، یعنی واگیر بودن و سرایت چیزی از کسی به دیگری، این هم حق نیست. جز پندارهای باطل بعضیا بود که اگر با اشخاص ناقص و بیمار و مریض اون سلفت داشته باشیم، این مشکل اونا به ما هم سرایت میکنه و این از ریشه عدای عدو هست، یعنی تجاوز کردن و به دیگری رسیدن. معتقد بودن که از شخص مریض باید پرهیز کرد، چون بیماری از مریض به سالم سرایت میکنه و چنین چیزی نیست. والعدوا لیست به حق. خود پیامبر اکرم هم حدیثی دارن که فرمودن لا عدوا فی الاسلام، اعتقاد به عدوا یعنی سرایت بیماری از یک کس به شخص سالم در اسلام نیست. البته بعضی از بیماری ها میدونیم که در میکروب و ویروس اینا منتقل میشن. فرض کنید کسی دچار سرماخوردگی هست یا کسی ایدز داره یا وبا داره، اینا بیماری های مصری هستن و دیگران رو هم مبتلا میکنن. ولی مثلا اگر کسی سرطان داره، اگر کسی سردرد داره، میگرن داره، کسی کوره یا امثال اینها، چنین نیست که نشست و برخاسته با این گونه اشخاص انسان رو هم به سرنوشت اونها دوچار بکنه و اینها سرایت نمی کنه. این کلام ناظر به این هست که افراد بیمار در انزوا قرار نگیرن و ترد نشن، چنین نباشه که از بیم سرایت بیماری اونها به انسان اینا رو به حال خودشون رها کنن و بهشون رسیدگی نکنن. پس ادوا هم لیست به حق. اگر یکی فقیره، یکی بدبخته، بدبختی و فقر فلج او به دیگری سرایت نمی کنه. در ادامه می فرمایند و طیب و نشره و العسل و نشره و رکوب و نشره و نظر و علل خزرت نشره. یک سری چیزهایی رو حضرت مطرح می کنند که اینها نشره هست. نشره یعنی چیزی که مایه انبساط خاطر غم رو از بین می بره و شادابی برای انسان پیش میاره و نشاط میبخشه. یکی از اینها طیبه. طیب یعنی بوی خوش، عطر. کلن عطریات برای انسان نشاط آوره. یکی عسل هست که میفرماید عسل هم مایه نشاط و شادیه. یکی سوارکاری و اسب سواریه که این هم مایه نشاط و سروره. نگاه به سبزه ها رو از انسان میبره. یک شعر معروفی است که میگوید سلاستون یذهبن قلبن حزن الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیز هست که غم رو از دل میبره. یکی آب، نگاه به آب. یکی نگاه به سبزه و یکی هم چهره نیکو و سیمای خوش. در روایات هم داریم که عطر و بوی خوش قلب رو محکم میکنه. پیامبر هیچ وقت هدیه عطر رو رد نمی کردن، چون که عطر آرام بخشه. این بوی خوش به انسان طمأنینه و آرامش روحی میده. معروف است که توصیه شده هنگام خواب مقداری گلاب به بالش خودتون بزنید و بخوابید. یک خواب آرام و دور از استرسی خواهید داشت. همچنین انس با طبیعت، با جلوه های عظمت خدا که در آفرینش هست، مثل جنگل، باغ، فضای سبز، دریا، رود، آب، اسب سواری. اینها حضرت می فرماید اینها نشره هست، مایه انبساط خاطر و جلوه خوبی برای روح انسان فراهم می کنه.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 41 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به هماهنگی قلب و چشم تأکید می‌کنند و می‌فرمایند هماهنگی با مردم در اخلاقشان سبب در امان بودن هاست. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیم شما عزیزان میکنیم.
در ادامه برنامه امروز حکمت 401 رو هم مطرح میکنه که بحث سازگاری اخلاقی با مردم هست. حضرت میفرماید مقاربت الناس فی اخلاقهم امن من غوائلهم. این که انسان با دیگران در اخلاقشون نزدیک باشه، این سبب ایمنی از شر و فتنه اونهاست. داشتن اخلاق خوب و سلوک شایسته، برخورداری از تحمل و حسن خلق و مدارا، کنار اومدن با مردم، صبوری، همه اینها انسان رو محبوب می‌سازه و همچنین از آسیب‌های برخورد خشن و دشمنی و بدخلقی دیگران حفظ میکنه. معناش این نیست که انسان همرنگ مردم بشه در بدیها، در آداب زشت یا در ارتکاب گناه یا در عقیده به خرافات. نه، منظور همزیستی اخلاقی با دیگران هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفرمایند که ما پیامبران همچنان که به فرائض و واجبات و نماز مأمور هستیم، مأمور به مدارای با مردم هم هستیم. این مدارا و تحمل جذب دیگران رو در پی داره. لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه گوش. یعنی در جامعه با مردم رفتار خوب داشتن، ساز مخالف نزدن، در اخلاق و روش نزدیک بودن به اونها انسان رو مسون میکنه. در حکمتی از حضرت امیر روایت شده که بالحلم تکثر الانصار، اگر انسان حلیم و بردبار باشه یاورانش هم زیاد میشن، چون مردم طرفدار آدمای خشن و تند نیستن، بیشتر گرایش به افراد حلیم و صبور دارن. غیر از بهره‌مندی از لطف و حمایت و همراهی مردم، این رفتار هماهنگ با مردم موجب میشه که انسان از عداوت و دشمنی و شر اونها هم مسون باشه. در افتادن با مردم اونها رو دشمن انسان میسازه. خواهی ار با کس درآمیزی به رنگ او درآی، بین چسان هم رنگ گل پروانه دارد بال را. یا شعر دیگری که میگوید ساز با خلق جهان گر عافیت داری هوس، هر بدی را نیک گو گر مکرمت داری هوس. اونچه که مجموعی از انسانها رو متحد و منسجم میکنه تا بتونن با هم با تفاهم زندگی کنند همین اخلاقه. در خانواده هم همینطوره. اگر زن و شوهر هر کدوم بخوان خلقیات و سلیقه ها و رفتارهای خاص خودشون رو داشته باشن و با هم کنار نیان، تفاهم و سازگاری نداشته باشن، باید همیشه شاهد کشمکش ها و جبهه گیری ها و مخالفت ها و کارشکنی ها باشن. ولی مدارا و سازش کلید حل خیلی از این مشکلات. به تعبیر پیامبر اکرم، مدارات و ناس نصف الایمان و رفق و بهم نصف العش. نیمی از ایمان مدارای با مردمه و نیمی از زندگی هم رفق و ملاتفت داشتن با دیگرانه. شاید بتونیم گفت که آیه قرآن که می‌فرماید یدرعون بالحسنت السیعه، از کسانی ستایش میکنه که بدی رو با خوبی دفع میکنن، همین مفهوم رو داره. یعنی با عمل و رفتار خوب بدی دیگران رو دفع کنید. حضرت می‌فرماید که مقاربت الناس فی اخلاقهم، این که انسان در اخلاق با مردم تقارب و نزدیکی و انس داشته باشه، امن من قبائلهم، سبب ایمنی از شر و فتنه های اونها میشه. امیدواریم که خدا توفیق بده حکمت های نورانی حضرت امیر علیه السلام عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
عزیزان همراه، شرح بخشایی از حکمت‌های 400 و 401 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند را برای شما عزیزان شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا أي، لا سيف إلا ذو الفقار.
درود بر شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز، سپاسگزارم که تا این لحظه با بخش صبحگاهی همراه بودید. از رادیو معارف افتخار همراهی شما رو داشتیم. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاه باروقی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما در لحظه های ناب افطار و سحر. آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیمتون میشه بر بال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام میرباقری با موضوع انس با قرآن، راهی برای رسیدن به حقایق قرآن. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 13:03 است. التماس دعای خیر داریم و دعوت میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام میرباقری همراه باشید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
بمبه ها به کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا له الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. ماه ضیافت الهی یکی از بهترین ضیافت هایی که خدای متعال درش قرار داده قرآن هست. ملاحظه فرمودید خدای متعال وقتی ماه رمضان رو در قرآن معرفی می کند می فرمد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماه نزول قرآن هست. لذا یکی از بهترین رزق هایی که خدای متعال روزها که برای اهل این ماه قرار ده بهرمندی از قرآن و رسیدن به حقیقت قرآن هست. از تلاوت قرآن تا درک حقایق قرآن تا پاک شدن و تطهیر با قرآن تا سیر در درجات قرآن و رسیدن به مقام لقاء خدای متعال و قرب و رضوان خدای متعال، اینها روزی های مختلفی است که اهل تلاوت قرآن دارند. میدونید یکی از بیشترین عنایات و الطافی که میشده به اولیاء خدا در موقع تلاوت قرآن بوده. این رو من از علامه بزرگوار طباطبایی در بعضی از آثارشون در خاطر دارم. ایشون میفرمایند بیشترین حالات و مکاشفات و عنایاتی که برای اهل راه می شده یکی در مقام توسل به سید الشهدا علیه السلام بوده و یکی هم در مقام تلاوت قرآن. خب این قرآنی که سفره الهی است، به تعبیر روایات معت الله، سفره است که گسترده شده و درش رزقهای مختلف ما وجود ده و میشه از این روزی ها و رزق ها بهرمند شد. به تعبیر خود قرآن شفاء و رحمت للمؤمنین، شاء برای مؤمنین هست و دردهای ظاهری و باطنی انسان، اون بیماری های روحی که انسان خیلی تلاش کرده نتونست اون بیماری ها رو درمان کنه، با قرآن درمان می شود. شفاء و رحمت للمؤمنین. ولی شرط همینه که حقیقتی از قرآن، تجلی از قرآن بر قلب انسان واقع بشه. این که می بینید ما قرآن رو گاهی تلاوت می کنیم، حمد رو می خونیم و آثار تلاوت حمد آشکار نمیشه، یک نکتش اینه که ما متصل به قرآن نیستیم و نمیتونیم قرآن رو جاری کنیم. و الا اگر کسی متصل به قرآن شد و قرآن رو و انوار قرآن رو جاری کرد بر مریض، حتما این مریض شفا پیدا میکنه، ولی باید خودش نورانی به نور قرآن شده باشه و بتونه نور قرآن رو برسونه. و الا اگر خودش متصل نباشه و خودش روشن به قرآن نشده باشه، در واقع او نمیتواند نور قرآن رو برسونه تا شفا برقرار بشه. یکی از علتهاش اینه، این که میبینید تلاوت قرآن خود ما رو، بیماری هامون رو گاهی درمان نمی کنه، به خاطر اینکه ما با این تلاوت به حقیقت قرآن، به سرچشمه قرآن، به اون تجلیات قرآن نمی رسیم. و یا خود خال می فرماید اگر ما این قرآن رو بر کوها نازل می کردیم، کوها خاشع می شدن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خشیتی از خدای متعال درشون پیدا می شد، کوها خاشع می شدن. می دونید حقیقت بندگی همین حالت خشوع دیگه، حالت اخبات و انکسار و احساس بندگی در مقابل خدای متعال، این که انانیت انسان از انسان دور بشه، نفس انسان و خودپسندی و خودپرستی از انسان گرفته بشه، این اصل صفات کریمه است. اصل صفات حمیده و کریمه و صفات نورانی سجده و تواضع و خشوع در مقابل خدای متعال. اگر قلبی به مقام خشوع در مقابل خدای متعال رسید، این قلب با همه صفات حمیده رسیده. خب اگر قرآن بر یک قلبی تجلی کنه و خدای متعال حقایق این قرآن رو بر قلبی نازل کنه، این قلب حتما خاشع میشه، بنده میشه، خشیت الهی در این دل پیدا میشه. خب چجوری میشه که انسان تلاوت قرآن میکنه ولی اون حالت خشوع، اون ثمره تلاوت قرآن و بندگی در دلش پیدا نمیشه؟ آیات سجده شما ببینید که اونهایی که مؤمنن وقتی قرآن برشون تلاوت میشه، جسمشون، روحشون متحول میشه، حتی جسمشون تغییر میکنه، خشوع در جسمشون پیدا میشه. وجلت قلوبهم، نه فقط قلبشون، جسمشون هم متغیر میشه. قرآن اگر حقیقتش بر قلب انسان نازل شد، موجب شفاء انسان و نورانی شدن انسان میشه. حالا بعضی از این آیات رو خدمتتون انشاءالله تقدیم میکنم. البته یه نکته رو اشاره بکنم و اون این است که یک حقایقی از قرآن، یک نورانیت‌هایی از قرآن، علوم و معارفی از قرآن، اینها در حجابه و تا انشالله حضرت بیان و عصر ظهور واقع بشه اون حقایق آشکار نمیشه دیگه. اون ظلمی که به امیرالمؤمنین علیه السلام شد همه رو در حجاب قرآن قرار داد. اون کسی که معلم قرآن بود و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود.